أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
مسئله پنجم در خونه، یعنی یکی از نجاسات دمه. البته خون حیوانی که جهنده باشه، چون حیوانات بعضشون هستن که موقعی که اونا رو میکشن یا سرشون رو میبرن خونشون جهندگی داره، بعضی نداره، مثل ماهی و پشه و اینا، که اینا خون جهنده نداره. پس اون خونی از نجاسات محسوب میشه که از حیوانی باشه که نفس سائله داره و جهندگی داره. بنابراین خون ماهی و پشه و شپش و این حرفا، اینها محکوم به نجاست نیستن، اونا پاک. و اگر که در یک موردی ما شک کردیم که این خونی که به پیراهن ماست آیا از حیوانی است که نفس سائله داره و خون جهنده داره یا غیرش، در موارد مشکوک هم از طهارته، باید بگیم که پاکه. اگر شک کردیم که این خون از حیوان زن نفس سائله است یا از حیوانی که خونش جهنده نیست، باید حکم کنیم که این خون پاک. بعد می فرمان احتیاط اینه که از علقه‌ای که از منی استحاله شده، حتی علقه‌ای که در توی تخم مرغ هست، خون بسته شده. آخه مراحل تکون حیوان اینه که اول منیه و نطفه است، بعد علقه میشه، به صورت بسته خون در میاد. میفرمان که احتیاط اجتناب از اون علقه ایم علقه و اون خون بسته است که استحاله شده از منی، حتی از اون علقه ای که توی تخم مرغه. نگاهی تخم مرغ رو که میشکنید میبینید که درش یه مقدار خون هست. گرچه میفرمان در خونی که در تخم مرغ، اقوا اینه که پاکه و محکوم به طهارته. نظرشون اینه که تو خلاف مشهوره، ولی ایشون تقویت میکنن عدم نجاست خون تخم مرغ رو. ولقوا طهارت الدم الذي يوجد فيها، ولی باز احتیاط میکنن، احتیاط مستحب. چه احتیاط اینه که از خون توی تخم مرغ اجتناب بشه. احتیاط بالاتر اینه که از جمیع اون تخم مرغ احتیاط بشه، یعنی اصلا اون تخم مرغ رو نخوره، مگر اینکه این خون در یک رگی یا تحت یک جلدی تو یک پوستی باشه که سرایت نکنه به اطراف خودش، یه بسته‌ای باشه، یه جلدی باشه، یه رگی باشه که در یه محل خاصی باشه و حائلی بین اون خون و بقیه مثلا زرد تخم یا سفید تخم باشه، که در اون صورت بقیه تخم دیگه احتیاط هم درش نیست. پس بنابراین خون نجسه، به این شرط که از حیوانی باشه که موقعی که او رو میکشن خونش جهندگی داره. پس اگر خون جهنده نداره، مثل پشه و شپش و این ماهی و این حرفا هست که خونش پخش میشه، این مقدار خون ممکنه ازش بیاد ولی نمیپره خونه. خون اون حیواناتی که پرش نداره محکوم به طهارته و خون این حیوانات محکوم به نجاسته. و علقه ای هم که از منی استحاله شده، میفرمان محکوم به نجاسته، حتی علقه در تخم مرغ. گرچه میفرماین اقوا اینه که خون در تخم مرغ محکوم به طهارته، مجددن احتیاط میفرماند که احتیاط اینه که اجتناب بشه از خونه توی تخم مرغ و از خوردن بقیه تخم مرغ یا تخم مثلا حیوانی که حلال خوردن تخمش، الا این که میفرمان اون خون در یک محفظه باشه، تحت یک جلدی باشه که سرایت به بقیه اطراف خودش از اون زرده و سفیده سرایتی نکنه. الخامس از نجاسات، پنجم از نجاسات، میفرمایند دم و زن نفس سائله، خون حیوانی که نفس سائله داره و خونش جهنده است، به خلاف دم غیره که دم غیر زن نفس سائله نجس نیست، که سمک و البق و القمل مثل ماهی و پشه و شپش و البراقی فانه طاهر، اینا پاکن. و المشکوک فی انه من ایهما محکوم به طهاره، اگر خونی هم در لباستون در بدنتون مشاهده کردین ولی نمیدونین که از اون گوسفنده که سرش رو بریدین یا اینکه پشه به بدنتون بوده کشتین و پیرنتون خون‌آلود شده، نمیدونید از اون خونهای نجسه یا از اقسام خونهای پاکه، این موارد مشکوک هم محکوم به طهارت هستن. علال قاعده دیگه کل شئ طاهر. والاهوت الاجتناب عن العلقه المستحيله من المني حتى العلقه في البيضه، به احتیاط اینه که از اون خون بسته شده ای که استحاله شده از منی اجتناب بشه، حتی از اون خون بسته شده در توی تخم مرغ، توی تخم. و این کانت طهاره فی البیضه لا تخلو من رجان، گرچه طهارت در خونی که توی تخم مرغ اینها پیدا میشه خالی از رجان نیست، احتیاط میکنن ولی تقویت میکنن عدم نجاست رو. میشه احتیاط چی؟ احتیاط میشه مستحب. و الاقوا طهارت الدم الذي يوجد فيها، و اقوا اینه که اون خونی که توی تخم مرغ میگیم محکوم به طهارته. حالا ایشون یا شبهه مصداقیه ادله دم میدونن که اون دمی که در ادله اومده میگه دم زن نفس سائله، بنابراین شامل دم توی تخم مرغ بشه، هم میشه ادعای انصراف کرد هم بگیم شبهه مصداقی دمه. و این کان الاهوت و الاجتناب ان، ولو چون که مشهور قائل شدن به نجاست خون تخم مرغ، احتیاط اینه که بگیم اجتناب باید کرد، یعنی نخورن، محکوم معامله نجاست باش بکنن، هم از جهت طهارت نجاست هم از جهت خوردن و اینها. بل ان جمیع مافیا، احتیاط بالاترین کسی اون تخم مرغ رو نخورم و ازش اجتناب کنم از نظر خوردن و از جهت تماس گرفت، الا ان یکون الدم فی عرق او تحت جلدت حائل بینه و بین غیره، مگر اینکه اون خونی که بسته شده در توی تخم مرغ در یک رگی باشه یا در یک پوستی باشه که با زرد تخم مرغ و سفیده قاطی نشده باشه، سرایت خلاصه نکرده باشه. اگر سرایت نکرده باشه دیگه اون بقیهش تخم مرغ دیگه محکوم به طهارته. زاد در بعضی از رسائل میبینید که می‌نوشتن اون خون رو در بیارن و بقیهش رو میخورن. خب پس خون حیوان زن نفس سائله که دمش و خونش جهنده است نجسه. خب حالا میمونه مسئله ای که ما اگر حیوانی رو تسکیه میکنیم، ذبحش میکنیم، بعد که ذبح میکنیم، مسئله هفته، خونهایی که در رگها میمونه، در گوشتش، در رگهاش، در لابلای استخونهاش، در قلبش، در کبدش و در ششش، بعد از ذبح و بعد از اینکه میشوریم و کار تموم میشه، اون لابلای ذبیحه خونهایی هست این خورها رو می فرمان همش محکومه به طهارته. اگر به واسطه سرایت و اتصال به یه نجاستی دیگه نجس نشه خودش پاکه. مثلا فرض کن چاقو رو که سرش رو بریده، اگر با همون چاقو بدون این که آب بکشه شروع کنه بقیه گوشت دارم جدا کنه، قهرن با این چاقو اون خونم نجس میشه. ولی اگر این کار رو نکنم و حیوان رو که ذبح میکنن سرش رو و گردنش رو میشورن، بعد اون خونهایی که لابلای رگ ها هست و در کبد و در قلب و در هر جایی از بدنش پیدا میشه، اینا همه بعد از این که اون خونی که متعارفن خارج میشه خارج شده باشه، اون مابقی خونهایی که در بدن حیوان میمونه همش محکومه به طهارت پاکه. البته میفرمان این دم متخلفه در بدن ذبیحه که ما میگیم پاکه در صورتیه که حیوان را به نحو متعارف بگیرن. اما اگر فرض کنید که سر حیوان را بالا بگیریم به جوری که در حالی که میکشیم نفس میکشه خون بر میگرده، یه مقداری از این خون، اون خونی که به واسطه تنفس و بالا گرفتن حیوان بر میگرده تو بدن، اون محکوم به طهارت نیست. اگر به نحو متعارف حیوان رو رو به قبله و سر فرض کنید روی سر زیری سرش رو میذارن و خونش میره به نحو متعارف، خونهای متخلف و باقی مونده پاکه. ولی اگر سر بالایی بگیریم و جوری باشه که با تنفسش یه مقدار از این خونها برگرده، اون خونها پاک نیست. مسئله 7، الدم المتخلف فی الذبیحه ان کان من الحیوان غیر المأکول، خونی که میماند در ذبیحه و در حیوانی که میکشیم، ان کان من الحیوان غیر المأکول فلهوت و الاجتناب، اگر که حیوانی است که مأکول و لحم نیست احتیاط اینه که اجتناب کن، و الا اگر از حیوان مأکول و لحمه فهو طاهر پاکه بعد قذف مایو تاد و قذفه من الدم به ذبح او نه، بعد از اینی که میریزه اون خونی که باید بریزه ازش به نحو متعارف میره، اون خونی که میمونه در بدن حیوانی که مأکول اللحمه محکوم به طهارته. در نتیجه اگر به لباستون بریزه باش میتونید نماز بخونید و خوردنش هم اشکال نداره. من غیر فرق بین المتخلف فی بطنها او فی لحمها او عروقها او قلبها او کبدها، و فرقی نمیکنه خونی که میمونه در شکمش بمونه یا در گوشتاش بمونه یا در رگهاش بمونه یا در قلبش بمونه یا در ششش بمونه. البته ازالمیت نجس به نجاست امچالت تسکیه و غیره، اگر از خارج با نجاستی دیگه متصل نشه، مثل اینکه چاقویی که باش ذبح میکنه گوشتارم باش جدا کنه بدون اینکه آب بکشه، خب گوشتارم نجس میشه دیگه. ولیس من الدم المتخلف الطاهر ما یرجا من دم المذبحه للجوف، نیست از خون متخلفی که ما میگیم طاهر هست، اونی که بر میگرده از خون اون ذبح شده در شکمش، لرد نفس که با تنفسش برگشته توی شکمش، یا اینکه رأس ذبیحه رو بالا گرفتیم، اول کنه رأس ذبیحه فی اولو سر بالا گرفتیم که برگشته این مقدار خونها، و اینا دیگه محکومه به طهارت نیست. ما یرجع من دم المذبح الی الجوف، به شکمش برمیگرده لرد نفس به خاطر نفس کشیدن او، اول کنه رأس ذبیحه فی اولو، یا اینکه سر اون حیوانی که ذبح میکنیم به طرف بالا گرفته شده باشه. و دم الطاهر من المتخلفه حرام اکله الا ما کان مستهلکن فی الامراق منه. خب پس تفصیل در نجاست و در اکله، دمی که نجس هم حرام اکلش، هم نجسه. دم متخلفه در ذبیحه حرام است خوردنش، مگر اینکه مستهلک بشه تو آب گوشت و اینا که دیگه بهش دم نگن. خود اون خون رو کسی نمیتونه بگیره و بخوره، خون مستهلک رو. محکومه به طهارته، یعنی اگر به لباس بشه میشه نماز بخونی، ولیکن حرام اون اکلو بود، نمیتونه کسی بخوره. تفصیل از این جهت درشه، ولی خون نجس هم حرام اون اکلو بود، هم یجب الاجتنابن در صلات و اینها. و دم الطاهر من المتخلف حرام اون اکلو، خون خوردن حرام مطلقا، چه خون پاک باشه چه خون نجس باشه. الا ما کان مستهلکن فی الامراق، مگر اینکه توی آب گوشتی که میپزیم دیگه خون پیدا نباشه و نحوه ها، یا در آش مثلا. او کان فی اللحم به حیث یعد جزءاً من، یا اینکه خون داخل گوشت باشه ولی دیگه خون متعارف بهش نمیگن این گوشت خون داره، به جور مستهلکت که دیگه اصلا مشاهده نمیشه، اونم با گوشت اشکال نداره بخورنش. پس بنابراین مسئله هفت این میشه که خونی که در حیوانی که ما ذبح میکنیم میمونه، اگر از غیر مأکول اللحمه که باید ازش اجتناب بشه مطلقا، و اگر از حلال گوشته که گوشتش خوردنیه و میشه خورد، محکوم به طهارت، در صورتی که اون خون متعارف از بدنش بیرون رفته باشه. ولی همون خونی هم که محکوم به طهارت هست خوردنش حرومه و نمیشه اون خون رو کسی بخوره، مگر اینکه در گوشت یا آب گوشت مستهلک شده باشه. مسئله هشت اینه که در شبهات موضوعیه دم، که اگر ما شک کنیم که یک چیز خون هست یا خون نیست، مثلا گاهی دست آدم زخم میشه ازش یه چیزی زردی میاد بیرون، آدم نمیدونه این رو خون محسوب کنه یا چرک محسوب کنه یه چیز دیگه غیر خون و چرک، این هم میفرمان محکوم به طهارت. اگر شک کردیم در اینکه یک چیزی خون هست یا خون نیست، محکوم به طهارت. تو به مصداقی عدل ایدم میشه دیگه. یا اینکه خارج رو میبینیم و شک داریم که این خون هست یا نه، یا نه شکمون از ناحیه اینه که تاریکه یا شخص نابینا، نمیدونه این رطوبتی که از بدنش خارج شد چرکه یا خونه، میفرمون نه محکوم به طهارته و واجب هم نیست از کسی بپرسه. میره بگه این پیرانه من یا این دست من خون ازش اومده یا چرک اومده، اگر شک کنه محکوم به طهارته و واجب هم نیست از کسی سوال کنه. مسئله هشت، ما شک کفیان نهو دمون و غیرهی طاهرون، اگر در رطوبتی شک کنیم که این خونه یا غیر خونه پاک، محکوم به طهارت. مثل ما از آخر جمل الجرح شیعون، از جراحات انسان یک چیزی خارج بشه اصفر که زرد رنگه، قد شک کفیان نهو دمون اولا، که شک داریم این خونه یا نه، این هم محکوم به طهارت، باید بگیم پاک. او شک یا شک من جهت ظلمه و الاما، یا شک من جهت تاریکی یا کوریه، شخص نابیناست نمیبینه. او غیر ذالک بی انما خرج منه دمون اوقیه، نمیدونه از دستش خون خارج شده یا چه، اینه محکوم به طهارت. ولا یجب علی الاستعلام، واجب هم نیست که سوال کنه، یک کبریت بزنید تاریکی روشن چه ببینه. به قول مرحوم حاج آقا مصطفی میگفت گاهی وقت آدم علمش تو جیبشه، تاریک خب یک کبریت بزنه روشن میشه، حالا آیا واجبه که این علمو پیدا کنه یا نه علی القاعده اصل جاری بکنه؟ شاخه در اصالات البراءه بعد الفحصه از عدل است دیگه، که در اصالت البراءه بعضی میگن شرط جریان اصل فحصه. یا در احکام اینجوره یا در موضوعات هم اینجوره یا مطلقا لازم نیست، اقوالیه در اینجا. حالا ایشون میفرمان در این شبهه موضوعیه در حکمش که شبهه اینی خون نجسه، اما حالا این خارج که نمیدونیم چرکه یا خون هست، آیا باید اگر تاریکه واجب من کبریتو بزنم یا نه دعایی ندارم کبریتو بزنم؟ اینجا نه واجب دیگه، شکر میتونم که نماز بخونم. و کذا ما شک فی انه مما له نفس سائله، اولا خونه، میدونه خونه اما نمیدونه از پشه هست یا از غیر پشه، مثلا از حیوانی که نفس سائله داره. اما من جهت عدم العلم به حال الحیوان کل حیه، مثلا مثل مار که درش اختلافی که از حیواناتیه که خونه جهنده دارن یا از حیواناتیه که مثل ماهیه. آخه حیوانات هم بعضیشون روشنه، بعضیشون مثل ماهی و پشه و اینها، بعضی نه مثل مار که نمیدونن به حیوانات نفس سائل ملحق میشه یا به حیواناتی مثل ماهی. اگر از این جهت هم شک داریم و حال حیوان برامون معلوم الحال نیست که قصه چیه و خونی ازش به جای بود، اونم محکوم به طهارته. یه وقت هم شک ما منشأش اینه که نمیدونیم اون حیوان، معلومه سمک رو و ماهی رو میدونیم که خونش پاکه، گوسفند هم میدونیم که خونش نجسه، اما این خونی که به بدن منه یا به لباس منه یا من باش تماس حاصل کردم نمیدونم من الشات و من السمک، از اون گوسفند است که صید کردم یا از اون ماهی است که صید کردم، شک دارم. در این صورت هم مکنه فقط از این که منشأ شک متفاوته، فرقی نمی کنه. شما شک کردید این خون هست یا خون نیست، یا خون نفس سائله هست یا خون نفس سائله نیست، که امرش دائر شد و مردد شد بین طهارت و نجاست، به حسب واقع محکوم به طهارته. او من جهت شک فی الدم و انه من الشات مثلا او من السمک، که نمیدونیم از گوسفند یا از ماهیه. فلو را فی صوبهی دمن، اگر در پیراهنش خونی ببینه، ولا یدری انه منه او من البق، نمیدونه که از مثلا گوسفند یا از پشه و البرقوس، برقوس اکلونی البراقی شپش هم میگن یا قمل شپش شک میشه. خب اگر شک کرد که این خونی که در پیراهنش هست از کک هست یا از پشه هست یا از حیوان نفس سائله، یحکم به طهارته، نه محکوم به طهارته. پس منشأ شک هرچی میخواد باشه، ظلمت باشه، کوری باشه، جهتی دیگه باشه، موقعی که ما در یک دمی شک کردیم در طهارت و نجاستش، در یک رطوبتی که نمیدونیم اصلا دم هست یا سرکه، موضوعاً و حکماً هر وقتی هم که شک پیدا بکنیم در همه این فروض باید بگیم پاکه. مسئله نو، خونی که از بین دندان‌ها خارج میشه، آدم مسواک میکنه یا همینجوری بدون مسواک دهنش خون میفته، میفرمان هم نجسه و هم حرامه، نباید و جایزه سیسی ببلعه و بخوره اون خون رو، الا اینکه میفرمان لو استهلک فی الریقه یطهر، اگر در آب دهنش مستهلک بشه محکوم به طهارته و جایزه دیگه، اون خون نیست، مستهلک بشه یعنی دیگه صدق خون برش نمی کنه. اما مادامی که خون هست نمیشه، هم باید ازش اجتناب کنه هم حرامه خوردنش، ولی اگر در آب دهنش مستهلک بشه هم یجوز و بلعه و هم یحکم و به طهاره. حالا آیا بعد از اینکه خون میاد واجب دهن را انسان آب بکشه به مزمزه یا نه؟ مسئله اینو الدم الخارج من بین الاسنان نجسون و حرامو، خونی که از بین دندونهای انسان خارج میشه هم نجسه و هم حرامه. لا یجوز و بلعه، بلعیدنش جایز نی. ولو استهلک فریقه یطهر و یجوز و بلعه، اگر در آب دهن مستهلک بشه پاکه و خوردنش هم جایزه. ولا یجب تطهیر الفم بالمزمزه من نحوه ها. حالا در هر صورت آیا واجب دهن رو آب بکشیم؟ میگن نه، واجب نیست آب کشیدن دهن. مسئله ده اینه که اگر کسی مشغول کارشه، گاهی چکش میخواد رو دستشو، خون دیدین منجمد میشه، خون مرده به اصطلاح میگن، که به سبب کوبیدگی زیر ناخون یا زیر جلد آدم خون مردگی پیدا میشه. خب حالا این خونی که به سبب کوبیدگی زیر پوست یا زیر ناخون ظاهر میشه، اینو فرمان نجسه. اگر که ظاهر بشه، یعنی مثلا پوست روش رو شما بردارین یا ناخون رو بردارین، اون خونی که زیر اینجا هست ولو خون مرده بهش میگن، ولی نجسه و با تماس با چیز مرطوبی هم نجس میشه. الا این که به فرمان علم داشته باشید که نه، استحاله شده و به اصطلاح دیگه اینا بهش خون نمیگن، که ظاهرن دیگه خون هم نگن، مثلا گوش کوبیده میشه به این صورت در میاد، نه اینکه خون باشه. علی حال اگر که بدونید خونه بعد از اینکه جلد از روش میره یا ناخون برداشته میشه، احکام نجاست داره، یعنی با تماس با رطوبت نجس میشه. ولی اگر بدونیم نه، این استحاله گوشته که به سبب ضربه ای که رو دست شما خورده این گوشتش به این صورت در اومده. الدم المنجمد، پس خون منجمد شده تحت الاسفار زیر ناخونها اول جلد یا زیر پوست به سبب رز، به سبب کوبیدگی، نجسون، این نجس ازا وهره به انخراق الجلد و نحوهی. تا اون زیره نه، موقعی که ظاهر بشه، یعنی ناخون برداشته بشه یا پوست کنده بشه. الا ازا علم استحالتو، مگر اینکه بدونیم نه، این دیگه اصلا این خون استحاله شده به چیز دیگه، این خونی که سیاله به چیز منجمدی دیگه در اومده. مثلا در علم پزشکی هم میگن این دیگه خون نیست. فلمن خرق الجلد و وصل الیه الماء تنجس، پس اگر که خون منجمد شده بود و پوست برداشته بشه و وصل الیه الماء و آب برسه بهش، نجس میشه اونا و یشکل و معهل وضوء الغسل، وقت وضوء و غسلمون اشکال پیدا میکنه، نجس میشه دیگه. فیجب اخراجه ازاله میکنه حرجون، پس بنابراین اگر خون بود و استحاله نشده بود برای وضوء و غسل، یه جوری باید این خونا رو خارج کنیم، پاک کنیم، اگر حرجی نباشه. و اگرم حرج هست، یک چیزی رو روش بگذاریم و اگر وضوء میخوایم بگیریم، مثلا جبیره ی وضوء بگیریم، چسب زخم چیزی به اون محل بچسب کنیم و وضوء فیجب اخراج و هزال نمیکن حرج، پس واجب اون خونها رو خارج کنیم اگر حرجی نبود. و اگر حرج بود، یجب ان یجعل علیه شیء کالجبیره و یمسح علیه و رو اون دست بکشه، او یتوضأ و یغتسل بالغمس فی ماء معتصم کالکر و الجاری، یا اینکه نه، توی خزینه غسل بکنیم که دیگه مسئله سرایت و نجاست به بقیه اطراف پیش نیاد، یا وضوم رو وضوی ارتماسی کنیم توی کوه. هازا ازا علم من اول الامر انه دم منجمد، همه اینها در صورتیه که ما این رو خون منجمد بدونیم به سبب کوبیدگی. و این احتمل انه لحم سارکت دم به سبب رفع و طاهرون، ولی اگر محرز نشه که این خون منجمده و احتمال بدیم گوشت به سبب کوبیدگی به این صورت در اومده، احتمالش هم چه بدیم شک کنیم در اینکه خون است یا نه، محکومه به طهارت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.